پامه غرزبولی.
سلام و صبح بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. امروز دوشنبه 25 ماه جدی سال 1402 خورشیدی و 15 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. در ادامه بازداشت پناهجویان افغان فاقد اسناد اقامت در ترکیه، 99 افغان دیگر به روز شنبه دستگیر شدند. برخی از رسانه‌های ترکیه به نقل از پلیس این کشور به روز یک شنبه گزارش دادند که این افغان‌ها در شهر ارزنجان بازداشت شدند. پلیس ترکیه گفته که این پناهجویان افغان در جریان یک عملیات تلاشی در شهرهای این شهر در یک موتر باربری پیدا شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا بار دیگر میگوید که افغانستان با میزان بلند گرسنگی و سوء تغذیه روبروست. به گفته این اداره سازمان ملل متحد، برای رسیدگی به نیازهای بشری در افغانستان به بودجه پایدار نیاز است. قصر سفید با صدروزگی درگیری ها در غزه به روز یک شنبه گفت که زمان درست است تا اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه محدود سازد. این در حال است که رهبران اسرائیل بار دیگر تاکید کردند که به عملیات شدید علیه گروه جنگجوی حماس در غزه ادامه می دهند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اظهارات اختلافات فزاینده بین دو متحد نزدیک را نشان می دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس دیروز یک شنبه گفت که نزدیک 24,000 فلسطینی تا حال در حملات اسرائیل در غزه کشته و اضافه از 60,000 تن دیگر زخمی شدند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. انتظار می رود که نماینده های بیش از 80 کشور امروز دوشنبه در نشست در مورد فرمول صلح اوکراین در شهر داووس سوئیس گفتگو کنند. وزیر خارجه سوئیس دیروز یک شنبه به رسانه ها گفت هدف این است که در زمان مناسب برای آغاز روند صلح با روسیه آمادگی کامل داشته باشند. و گفته او فرمول صلح اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست و تلاش می شود که روسیه در این روند سهم بگیرد. فرمول صلح اوکراین از سوی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شده. انتظار می رود که زلنسکی نیز در نشست امروز در داووس اشتراک کند. بر اساس گزارش های استخباراتی بریتانیا، جنگ روسیه علیه اوکراین بر خدمات صحی در روسیه نیز تأثیر گذار بوده. وزارت دفاع بریتانیا روز گذشته گفت که غیر نظامیان روسی به احتمال زیاد اثرات جنگ را با کاهش خدمات صحی در کشورشان احساس می کنند. به گفته این وزارت، شفاخانه های روسیه با کمبود شدید دوا از جمله آنتی‌بیوتیک مواجهند. روسیه هنوز در این مورد چیز نگفته. تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه سال 2022، یعنی حدود دو سال پیش آغاز شد و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر هند نیز شکست خورد. تیم ملی کرکت هند با برد دیشب برنده سلسله این رقابت ها شناخته شد. هند به افغانستان 173 دوش هدف تعیین کرده بود، اما افغانستان با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. قرار است که سیومین و آخرین بازی این سلسله رقابت ها بین دو تیم بروز 4 شنبه برگزار شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در میان نگرانی های فزاینده از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، یک اداره ملل متحد از ادامه کمک رسانی به نیازمندان در فصل زمستان خبر می دهد.
از طرف بخش خود در انتقال مواد نجات دهنده به سایر سازمان های بشر دوستانه همکاری می کنیم.
شکایت شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی افغان از کندی روند طی مراحل درخواست های پناهندگیشان.
یک از چالش ها میست که امنیت جانی ندارم، هر لحظه مرگ و خطر و خوف است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و رهایی موقت دو خبرنگار زن پس از 17 ماه از زندان در تهران.
نیلوفر حامدی و الهام محمدی تا صدور رأی محکمه استیناف هر کدام با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. ساعت 5:36 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هر ماه 8500 لوری مواد غذایی را به مناطق دور افتاده افغانستان انتقال می دهند. این اداره ملل متحد گفته که برای کمک به نیازمندان در زمستان در افغانستان تلاش می کند. بر اساس ارقام نهادهای ملل متحد، بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشری نیاز دارند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که کمک های غذای آنها تنها راه نجات جان افغان هایی خواهد بود که در زمستان سخت با گرسنگی مواجهند. این اداره آخر دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق ویدیوی را از انتقال مواد خوراکی به یک منطقه دور افتاده ولایت غور منتشر کرد. WFP در اعلامیه خود افزوده که این موتر لاری چند روز است که در جاده های صعب العبور برای رساندن کمک ها به افراد نیازمند در حرکت است. به گفته این اداره، هر ماه 8500 موتر لاری مملو از مواد غذایی را به مناطق کوهستانی و صعب العبور می فرستد تا اطمینان حاصل شود که نیازمندان از کمک محروم نمی شوند. این اداره مربوط به سازمان ملل متحد می گوید که در 2023 میلادی بیش از 3.5 میلیون تن مواد غذایی را به نیازمندان در سرتاسر افغانستان تحویل داده است. بشارت احمدی، معاون بخش انتقال مواد یا لوجستیک برنامه جهانی غذا در افغانستان، در پیام در این مورد گفت:
از طرف بخش خود در انتقال مواد نجات دهنده به سایر سازمان های بشر دوستانه همکاری میکنیم و اطمینان حاصل میکنیم که این مواد به افراد نیازمند برسد. ما متحد به ارائه خدمات در شرایط اضطراری هستیم. با تلاش ما مواد غذایی به موقع به کسانی میرسد که به آن نیاز دارند.
بیشتر راه‌های مناطق دورافتاده افغانستان به دلیل برفباری در فصل زمستان برای مدت طولانی بسته می‌مانند و کمک‌ها به موقع به دسترس نیازمندان قرار نمی‌گیرد. WFP قبلا هشدار داده بود که سال گذشته به دلیل کمبود بودجه میزان کمک‌هایش را در افغانستان کاهش داده است و تنها می‌تواند به 3 میلیون نیازمند در این کشور کمک رسانی کند. این اداره اعلام کرده که برای رسانیدن کمک ها به نیازمندان به 26 میلیون دلار در مرحله نخست زمستان نیاز دارد. بر اساس معلومات دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی در گزارش تازه از گسترش بحران ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان هشدار داده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر اکنون میشنوید که ده ها خبرنگار و شماری از فعالان عمدتاً بانوان که
پرونده پناهندگی اسپانیا را دارند میگویند که از 2 سال به این سو در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. آنها میگویند که کد و ایمیل برای مصاحبه در سفارت‌های بریتانیا دریافت کردند، اما هنوز هم در داخل افغانستان، ایران و پاکستان به سرنوشت ماندن.
الهام محمدی و
هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است، چون حالا میگم مرا طالب میبره بخاطر که ما کده فامیلی استم.
این بانوی 25 ساله افغان که خبرنگار عضو تیم ملی تکواندو افغانستان و مدافع حقوق زنان بوده است، میگوید از 2 سال به این سو شرایط دشوار را سپری میکند. او که به علت آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند، نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود. این بانو به رادیو آزادی میگوید به علت مشکلات امنیتی به کشور اسپانیا درخواست پناهندگی داده است، اما با گذشت 1.5 سال هیچ پیشرفتی در پرونده‌اش به میان نامده است.
یکی از چالش‌ها میست که امنیت جانی ندارم، هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است، چون حالا میگم مرا طالب میبره بخاطر که من کده فامیلی استم و دور از فامیل زندگی میکنم. نیست یک مدافع حقوق زن، خبرنگار و من نیست یک ورزشکار، خواستار ازی هستم که هر چه زودتر به پرونده دخترای معترضین و به پرونده خودم رسیدگی شود تا از اهمیت درست برخوردار باشم.
او میگوید به دعوت کشور اسپانیا به پاکستان نیز رفت، اما پس از تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد از اسلام آباد به کابل بازگردانده شد و اکنون به گونه پنهانی زندگی میکند. سنم کبیری، فعال حقوق زنان افغان، هم میگوید که بیش از 1 سال می شود در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر می برد. او به رادیو آزادی گفت اداره‌ای که کار انتقال آنها را به اسپانیا انجام می داد به علت مشکلات مالی مسدود شده و او و ده‌ها تن دیگر در بی‌سرنوشتی قرار گرفتند.
قبلا هم یک نهاد بود به نام تیوتی، دوسیه را تکمیل می کرد، معرفی می کرد بر کشور اسپانیا. یک تعداد بسیار نفر را از همون طریق نهاد تیوتی دبلیو اسپانیا ویزا داد بیرون شد. یک تعداد هم اسپانیا بعد از اینکه نهاد TYTW مشکلات پیدا کرد، بنا به مشکلات مالی نهاد بسته شد و یک تعداد بی‌سرنوشت شد و این انتظاری واقعا بسیار سخته تنه ما را به مشکلات روحی روانی دچار ساخته، چون کار نیست، اولادا درس خوانده نمیتونن.
با این حال خبرنگاران و فعالان افغان در ایران نیز از مشکل مشابه شکایت دارند. زهرا عزیزی، خبرنگار و فعال مدنی که در حال حاضر در ایران منتظر دریافت ویزای اسپانیا است، بر رادیو آزادی می گوید
در اینجا من تنها نیستم، بلکه خبرنگارهای دیگری هم هستند که مثل من در این حالت به سر می برند و ما همچنان با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنیم. هیچ اقدامی تا الان بر ما صورت نگرفته. ما نه تنها به سفارت اسپانیا بلکه به سفارت‌های دیگه هم مراجعه کردیم، ایمیل کردیم، اینا ما را همچنان در حالت انتظار قرار دادن و هیچ نوع پیشروی در این رابطه وجود نداره.
امید پویا، یکی از خبرنگاران افغان مقیم ایران که خودش را مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در این کشور معرفی می‌کند، بر رادیو آزادی می‌گوید
بیشتر از 40 یا 50 خبرنگار است، هنوز هم در حال افزوده شدن است. تعدادشان هم که مشکل داشتن رفتن افغانستان بازداشت شدن، او طرف قضیه است. کمتر یا بیشتر از 20 تن اینا را برایشان از سفارت اسپانیا کد نمبر گرفتن یا دریافت کردن. البته بدبختانه بگویم که از زمانی که اینا کد اختصاصی دریافت کردن از سفارت اسپانیا تا به حال کدام پیشرفتی به کارشان صورت نگرفته و کارشان خیلی بدرازا کشید. من فکر میکنم سفارت اسپانیا در تهران خیلی کارش به کندی پیش میره.
این در حالی است که پیش از این هم شمار زیادی از دارندگان پرونده های پناهندگی امریکا، کانادا، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در گفتگوهایشان با رادیو آزادی از تأخیر در روند بررسی پرونده هایشان و انتقالشان به کشورهای مقصد پناهندگیشان شکایت کردند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، ده ها هزار افغان به علت آنچه که مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری عنوان کردند، افغانستان را ترک کرده و به هدف رفتن به کشورهای مقصد پناهندگی شان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان رفتند، که از این میان هنوز هم شمار زیادشان منتظر رفتن به کشورهای مقصد هستند و برخی هم در پی تصمیم کشورهای میزبان به افغانستان برگشت داده شدند. شدت گرفتن روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان و ایران، این پناهجویان افغان را بیشتر نگران ساخته و آنان خواستار رسیدگی هرچی عاجل به این پرونده هایشان پیش از بازگردانده شدن به افغانستان هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیشتر شنیدید که در میان نگرانی های فزاینده است بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا است ادامه کمک رسانی به نیازمندان در فصل زمستان در این کشور خبر داده. در همین حال شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی در گزارش تازه از گسترش بحران ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان هشدار داده. بیشتر در این گزارش.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی فیوزنت از گسترش بحران ناامنی غذایی در نقاط مختلف افغانستان در پی علت های مختلف هشدار داده است. این شبکه روز شنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران فاز سوم ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان گسترش خواهد یافت. با گفته این شبکه، ذخایر مواد غذایی خانوار و دسترسیشان به درآمد در این مناطق کمتر از حد طبیعی است. گزارش همچنان می افزاید که با گذشت 10 هفته از آغاز فصل بارانها در شمال افغانستان بارندگی صورت نگرفته و این بر محصولات دهقانان به ویژه محصول گندم تاثیر منفی می گذارد. در این حال شماری از دیاقین در ولایت های کندز و تخار بر رادیو آزادی می گویند با اینکه فصل خزان به پایان رسیده و نزدیک به 1 ماه از زمستان گذشته، اما هیچ برف و باران نباریده است و نگران محصولات زراعتیشان هستند. محمد نعیم رحیمی زمیندار و کشاورز در ولایت کندز می گوید
وقت سال پرخطری است که امسال خشکسالی هست، گندم های ما هم ضرر کردن، خشکسالی آمدن، برف و باران است. فعلا حتی درخت ها پند کرده، سال که ما دوان قرار داریم فعلا درخت ها پند کرده، برف و باران هیچ دیده نمیشه، همه به حالت خوفناک و ترسناک قرار دارن.
فضل احمد شریفی یکی از کشاورزان در ولایت تخار نیز شکایت مشابه دارد.
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل فعلی برای هنگ است و برای گندم است که اکثرا گندم ها با کرم زده، با اثر خشکسالی بسیار بارندگی نشده، دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی را سر محصولات دیقان داره.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی همچنان در گزارشش با اشاره به روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران گفته که بیشتر برگشت کنندگان قصد سفر به محل اصلی خود را دارند و در مرز تنها فقط برای 1 ماه کمک دریافت میکنند. این شبکه افزوده که با توجه به مشکلات اصلی برگشت کنندگان از جمله نبود سرپناه و درآمد، بحران ناامنی غذایی در بین آنان نیز گسترش خواهد یافت. امید یکی از افغانان برگشته از ایران در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از برگشت به افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده است.
با زیاد وقت نان و چایم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم، دیگه هیچ کاربار نیست، بس در خانه زیاد وقت میشینم، یک چند روز دمدان کوچه پیاز و کچالو را از یک جای آوردم، نمسر بایام کس نمیخره، کلش در خانه کوت است، هیچ هم پیسی 3000 قرض گرفتم، گفتم دیگه کاربار شروع کنم، ایواز فایده تاوان کردم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که در سال 2024 حدود 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. اوچا همچنان چند روز پیش با نشر گزارش از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که در نتیجه تغییرات اقلیمی در این کشور، زراعت، صحت، اقتصاد، معیشت، اکوسیستم و جنگل های این کشور تحت تاثیر قرار گرفتند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
قوه قضاییه ایران از رهایی 2 خبرنگار زن در این کشور خبر داده. الهه محمدی و نیلوفر حامدی روز گذشته یک شنبه به قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شدند. آنها 7 ماه در زندان بودن. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
الهام محمدی و نیلوفر آمدی خبرنگاران ایرانی که هر یک به 13 و 12 سال حبس محکوم شدند روز گذشته به قید وثیقه به گونه موقت از زندان آوین آزاد شدند. رسانه های دولتی ایران به نقل از قوه قضاییه این کشور گزارش دادند که این دو خبرنگار زن ممنوع خروجند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری اسنا گزارش داده که نیلوفر حامدی و الهام محمدی تا صدور رأی محکمه استیناف هر کدام با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود. ویدیوی از آزادی این دو خبرنگار زن هم در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که پیوستن آنها را با اعضای خانواده‌شان نشان می‌دهد. این دو تن با آنچه همکاری با ایالات متحده آمریکا و فعالیت تبلیغاتی علیه نظام خوانده شده متهمند. الهام محمدی و نیلوفر آمدی در جریان اعتراض‌های سال گذشته ایران که پس از جان باختن مهسا امینی در توقیف گشت ارشاد با وقوع پیوست بازداشت شدند. نیلوفر آمدی خبرنگار روزنامه شرق تصویر از پدر و مادر مهسا امینی را در حال گرفته بود که دخترشان را که در شفاخانه تهران در حالت کما بود در آغوش گرفته بودند. انتشار این تصویر در توییتر سابق اولین پوشش رسانه ها از این رویداد و یکی از آخرین پوست های خانم آمدی چند روز پیش از بازداشتش بود. الهام محمدی خبرنگار روزنامه هم میهن مراسم تشییع جنازه مهسا امینی را پوشش داد که آغاز اعتراضات گسترده ای را به همراه داشت. این پوشش خبری باعث بازداشت خانم محمدی شد و اعتراضات در آن زمان با سرکوب وحشیانه مواجه شد. مهسا امینی به اتهام مراعات نکردن حجاب اسلامی از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت شد و در بازداشت پلیس به کما رفت و سپس جانش را از دست داد. بازداشت این دو خبرنگار زن از سوی ایران اعتراضات داخلی و خارجی گسترده را برانگیخت. نهادهای حقوق بشری و فعالان آزادی بیان این بازداشت را محکوم کردند. با وجود درخواست‌های جهانی برای رهایی این دو خبرنگار زن از زندان، آنها 17 ماه را در بند سپری کردند.
بیشتر از خبر
در این بخش مجله خبری بامدادی رادیو آزادی سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
روزنامه تایمز آف ایندیا در شماره روز یکشنبه خود به درخواست عالمان دینی و بزرگان قومی از طالبان پرداخته که در یک گردهمایی در کابل خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران و زنان شدند. روزنامه می‌نویسد که این درخواست از طالبان در گردهمایی روز شنبه در قصر سپیدار مطرح و روی اهمیت دسترسی زنان و دختران به تحصیل و حضور آنها در همه جوانب زندگی تاکید شد. بنوشته روزنامه در این گردهمایی که حدود 200 تن از عالمان دینی و بزرگان قومی از ولایت‌های مختلف اشتراک داشتند درباره تقویت روابط میان ملت و نظام نیز صحبت شد. رسانه‌های زیر کنترل طالبان گزارش‌های درباره این گردهمایی و اظهارات بزرگان قومی در آن نشر کردند، اما درباره خواسته آنها به ارتباط آموزش و تحصیل دختران و زنان نپرداختند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که یک تعداد زیاد افغان‌ها به علت فقر و تنگدستی، ناامنی و مشکلات دیگر کشور خود را ترک گفتند، اما با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 زنان و دختران افغان با دشواری‌های بیشتر و محدودیت‌ها روبرو شدند. رژیم طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش نداده است و سال گذشته درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران و زنان بست. تایمز آف ایندیا می نویسد که اگرچه از طالبان به سطح بین المللی خواسته شده که به زنان و دختران اجازه آموزش و تحصیل بدهند، ولی رهبری طالبان هنوز به این خواسته ها واقع نگذاشته است. در این میان نشریه میل آنلاین که از برتانیا نشر می شود و چندین روزنامه دیگر درباره مسدود شدن گذرگاه تورخم بر روی اموال تجارتی مطالب و تبصره های نشر کردند. دروازه تورخم اواخر روز شنبه بعد از آن مسدود شد که نیروهای سرحدی پاکستان خواستار ویزا و پاسپورت از راننده های افغان شدند و نیروهای سرحدی طالبان نیز به اقدام بالمثل رو آوردند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که از 800 تا 900 لاری در دو طرف گذرگاه تورخم گیر ماندند. میل آنلاین با اشاره به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که مقامات طالبان در ننگرهار گفتند که برای حل این مشکل گفتگو میان مقامات بلند رتبه دو کشور جریان دارد. از سوی دیگر مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتند که طبق یک توافقنامه‌ای که از قبل وجود دارد، راننده های افغان تا شهر پشاور و راننده های پاکستانی تا جلال آباد بدون ویزا و پاسپورت رفت آمد کرده می توانند. حکومت پاکستان قبلا نیز برداشتن ویزا و پاسپورت نزد راننده های افغان تاکید کرده بود و عبورگاه تورخم به تاریخ 6 دسامبر سال 2023 نیز برای چند ساعت مسدود شد. همچنین در ماه دسامبر دروازه تورخم برای دومین بار به خاطر یک نزاع سرحدی مسدود شد. حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 تصمیم گرفت که به هیچ افغان اجازه نمی‌دهد که بدون ویزا و پاسپورت داخل کشور شود.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:55 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. ساعت 7:30 امروز درامه روزنه امید از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت 9 برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. در ساعت 11 برنامه مهمان آزادی پخش می شود و ساعت 1 هم برنامه موسیقی. بار دیگر از همراهیتان سپاس و در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان گزارش تازه از سیگار را که گویا هیچ کنترل برای جلوگیری از استفاده نادرست از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد رد کرده. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی با اشاره به گزارش اخیر سیگار میگوید که تاکنون هیچ گونه سوء استفاده از پول امانت 3.5 میلیارد دلار افغانستان صورت نگرفته است. این در حالی است که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز دوشنبه 8 جنوری در گزارش ادعا کرد که در حال حاضر هیچ کنترلی در سوئیس برای پاسخ به نگرانی ها در مورد کمک مالی به طالبان از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد. سیگار افزوده که تاکنون از این صندوق امانت هیچ پولی به حمایت از افغانها برداشت نشده است، اما نگرانی ها از حمایت طالبان از این صندوق وجود دارد. آقای احدی بر رادیو آزادی تاکید می کند که هیچ راهی برای سوء استفاده از این صندوق حمایت وجود ندارد، زیرا برای استفاده از هر دلار این صندوق باید تمام 4 عضو هیئت مدیره آن موافقت کند. او میگوید که هدف ایجاد این صندوق امانت حفاظت از مقدار پولی است که در شرایط خاصی از آن استفاده خواهد شد.
مثلا اگر در چاپ بانکنوت پول نیاز است و یا حکومت طالبان این پول را نمیدهد و یا هم پول چاپ پاسپورت را آنها نمیدهند، در آن صورت میتوانیم از این صندوق اجراءات کنیم و همسال آن. اگر کدام موضوع پیش بیاید که به نفع مردم باشد و ما بدانیم که حکومت طالبان آن را نمیدهد، ما از این پول اجراءات خواهیم کرد.
سیگار در گزارشش گفته بود که وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به دلایل نگرانی از پولشویی در داخل بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان و حمایت از تروریسم از طریق سیستم مالی و بانکی اجازه انتقال این پول به این بانک‌ها را نمی‌دهد. پیش از این هم براین ماس عضو کانگریس آمریکا در نشست 11 جنوری این کانگریس در پیوند به سیاست اداره جو بایدن درباره افغانستان مدعی شد که اسناد تحصیلی دکترای شاه محمد مهرابی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس جعلی است. او همچنان عضویت مهرابی را در صندوق امانت افغانستان که عضو بورد بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان نیز است پرسش برانگیز خواند. انوارالحق احدی درباره ادعاهای مربوط به جعلی بودن اسناد تحصیلی شاه محمد مهرابی بر رادیو آزادی گفت:
خپل تعجب کوم، ما ته ډیر تعجب ور خبره ده.
چطور ممکن است که یک فرد که بچند پانتون تدریس کرده است جهل کند؟ من تا اکنون مطمئن نیستم که اسناد را جهل کرده باشد. من در نبود او دفاع نمیتوانم، اما خود دکتر مهرابی وزارت امور خارجه و مؤسسه ای که به او دکترا داده است باید از این مسئله دفاع کنند.
وی باید صدا دغه موضوع صدا تصفیه کی.
این در حال است که آقای احدی درباره پاسخ به این پرسش که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و برخی از خانواده‌ها وعده‌های غذاییشان را تهیه کرده نمی‌توانند و آیا این افراد در اولویت این صندوق قرار ندارند، گفت:
فقر یو لوی مشکل ده په افغانستان کې.
فقر یک مشکل بزرگ است و روز به روز فقر در افغانستان بیشتر شده است، اما برای مبارزه با آن بودجه انکشافی وجود دارد. این پول که در بانک است یک پشتیوانه پولی است که عموما در بخش انکشافی استفاده نمی شود.
اکثرا د انکشافی موسسه غول پاره و نه استفاده نکی.
پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به دست طالبان، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان در این کشور را مسدود کرد که بر اساس تصمیم رئیس جمهور بایدن در سال 2022 3.5 میلیارد دلار آن به ایجاد صندوق امانات افغانستان در سوئیس اختصاص یافت.